Store damage.
هفته همه آذر ماه 92 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آی آخوند رحمت الله علیه امتناعی شده و فرمودن اگر چهار مقدمه را شما بپذیرید شما هم قائل به امتناع میشوید. چهار مقدمه رو دیرو خدمت شما عرض کردیم. کلام واقع شد در مقدمه اولای آقای آخوند. مقدمه اولا این بود که احکام خمسه متضادات هستند. احکام رو ما بخواهیم که متضادات بگیریم گفتیم که میبایست بررسی بشد که حکم چند مرحله دارد و آیا این تضاد در همه مراحل جاری است یا نه. گفتیم طبق فرمایش آقای آخوند حکم چهار مرحله دارد. مرحله اول وجود مصلحت بود یا مفسده در فعل، این رو فرموده بودن، این مرحله اول حکم است. خب در این گفتیم بله، در این مرحله اولا بین احکام تضاد وجود دارد. چرا؟ چون بر اساس مصلحت غالبه یا مفسده غالبه حکم جعل می شود و مصلحت غالبه یا مفسده غالبه نمی تواند که هر دو در شیء واحد وجود داشته باشد. اگر مصلحت غالبه هست پس مفسده مغلوبه خواهد بود، اگر مفسده غالبه هست پس مصلحت مغلوبه خواهد بود. نمیشد که در شیء واحد هم مصلحت غالبه باشد و هم مفسده غالبه باشد. بنابراین در مرحله اولا پذیرفتیم. مرحله ثانیه مرحله حدوث اراده و کراهت نسبت به شیء بود. اونم گفتیم وقتی حکم در مرحله اولا روشن شد در مرحله ثانیه هم هاکذا، اگر مفسده غالبه باشد به طور طبیعی حادث می شود در نفس مولا کراهت نسبت به شیء، اگر مصلحت غالبه باشد باز در نفس مولا حادث می شود اراده نسبت بشید. بنابراین در مرحله ثانیه هم تضاد رو پذیرفتیم. میرسیم به مرحله سوم. مرحله سوم حکم چه بود؟ مرحله انشاء حکم بود. مرحله ای که مولا وقتی مصلحت رو دید یا مفسده رو دید و در نفسش اگر مصلحت بود اراده به وجود آمد، اگر مفسده بود کراهت به وجود آمد، میرسیم به انشاء که مولا بیاد و انشاء حکم بکند. یعنی این اراده و کراهتی که در نفسش هست اون رو ابراز کند، اظهار کند. این ابراز و این اظهار میشد انشاء حکم. این مرحله سوم. آیا در مرحله سوم که ابراز و اظهار هست تضاد وجود دارد یا نه؟ قد یقال که در مرحله انشاء تضادی نیست. چرا؟ به جهت این که انشاء خفیف المعونه هست. انشاء یعنی اعتبار، یعنی جعل، و اعتبار به ید معتبر است و قوامش به معتبرش هست نه به معتبر. به معتبر، او کسی که اعتبار کرده قوام انشاء به اوست. توجه می فرمایید؟ و انشاء خفیف المعونه است. بنابراین چه اشکالی دارد که دو حکم انشاء بشود؟
از شخص حکیم معقول است که و این که میبیند مصلحت ممزنه یا مفسده ممزنه بعدم
حالا اصلا از حکیمش برید بیرون، حالا غیر حکیم، چون بحث عامه، فعلا بحث در مولای حکیم نیست. حالا مولای غیر حکیم آیا میتواند که دو انشاء داشته باشد بر شیء واحد؟ توجه میفرمایید؟ گفتن بله میتواند، چون انشاء خفیف المعونته و هاکذا به ید معتبر است، قوامش به معتبر است، معتبر میتواند که دو انشاء داشته باشد.
اینو من نفهمیدم چطوری میتونه ما رو بگه میخوام نمیخوام، یعنی چطوری؟
ببینید در مرتبه انشاء میگن انشاء باری ندارد، اعتبار است. میگه چه اشکالی دارد که شما جعل بکنید بفرمایید بر یک شیعی دو مطلب رو برش اعتبار کنید؟ بگون من مثلا به خدمتکارتون بگون من اگر قلمامو برداشتم یعنی چای بیار و آب بیار. چای بیار یه انشاست، آب بیارم یه انشاست، شما نداره شما این را جعل بکنید و قرار بدهید. اعتبار خفیف المعونت است، زحمتی نداره. حالا اجازه بده
در امور غیر عبادی
هنوز ما اختیار نکردیم مطلب رو بگیرید ببینید چی میخوام بگم. تا بعد اگه اختیاری کردیم شما اختیار ما رو قبول نداشتید مناقشه. قد یقال گفتن که گفتند انشاء خفیف المعونت است و قوامش به معتبر است و معتبر هر گونه‌ای که بخواد اعتبار میکنه و بنابراین انشاء دو حکم بر شیء واحد اشکالی ندارد. اینو قد یقال. ما خدمت شما عرض میکنیم سلام که چرا انشاء حکمین بر موضوع واحد این امتناع دارد؟ چرا؟ به جهت اینکه میدونید ما در اینکه حقیقت انشاء چیست چند مسلک داره. یکی مسلک مشهوره که ما هم تابع مشهوره و اون مسلک مشهور این است که انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ یا استعمال لفظ در معنا به قصد تسبیب نسبت به این که این اعتبار عقلایی تحقق پیدا کند. مثلا یه اعتبار عقلایی هست ریاست یه اداره، یک استان حکمی را انشاء می کند کسی که ریاست اون اداره که یک اعتبار عقلایی است یا اون استان به دست زید باشد، این میشد انشاء حکم. پس استعمال میکند لفظ رو در معنا به قصد این که تسبیب کند به تحقق یک اعتبار عقلایی. این معنای مشهوره. بنابراین معنای مشهور انشاء بدون قصد تحقق پیدا نمی کند. اگر شما قصد نداشته باشید انشاء واقع نمی شه. مثلا اگر بنا بود یک کسی رو احترام کنید، یعنی احترام کردن، تعظیم کردن یک امر قصدی است. اگر که یک کسی رو شما به ناس احترام کنین و جلوی پاش بلند بشید، شما بدون قصد احترام جلوی پای او بلند شدید. یعنی فرض بفرمایید که یک حیوان موذی رو نزدیک خودتون دیدید و بلند شدید، در همون وقت اونم وارد شد. این بلند شدن شما احترام او نخواهد بود، چون شما به قصد احترام او قیام نکردید. شما به قصدی که فرار از این حیوان موذی بکنید بلند شد. بنابراین تعظیم تحقق پیدا نکرده، چون تعظیم یه امر قصدی است، احترام یه امر قصدی است. همین جور که این تعظیم و احترام تحقق پیدا نمی کند، به اون چیزی که عرف اون را احترام نداند. فرض بفرمایید در عرف ما مثلا ایرانی ها اگر کسی همچی کند، این به معنای احترام نیست، در عرف ما این معنایی ندارد. حالا اگر کسی به قصد احترام در مقابل کسی همچی کرد، ممکنه در فرهنگ چین یا ژاپن یا آسیای جنوب شرقی یا هند بعضی کشورها اینجوری کردن احترام باشه، اما در فرهنگ ما این مفهوم خاصی نداره، ایرا اغلا احترام تلقی نمی کنن. ولذا اگر شما مقابل کسی همچی کردید ولو به قصد احترامم که باشد، توجه می فرمایید، ولو که به قصد احترام چنین کرده اید، لکن عرف این را احترام نمی بیند، توجه می کنه. بنابراین اینو انشاء احترام از طرف شما تلقی نمی کند. یا فرض کنید مثلا کلاه از سر برداشتن به احترام کسی، ممکنه در بعض فرهنگا کلاه رو که ور می دارن یعنی احترام، تو فرهنگی ما شاید چنین چیزی نباشد. پس اگر کسی به قصد احترام دیگری کلاهشو برداشت و گذاشت، اگر عرف این رو احترام ندوند، این احترام تلقی نمیشد، ولو او خودش قصد کرده است احترام. پس ببینید دو تا مطلب میخواد، یکی این که عرف اون رو تعظیم بداند، دو این که شما به قصد تعظیم اون فعل را انجام بدهید. توجه فرمودید؟ این پس دو تاش یادتون باشه، باش کار داره. این یه مسئله در باب انشاء. مبنای دوم در باب انشاء مبنای آقای آخونده. آقای آخوند نه در کفایه، آقای آخوند در کفایه همون مسلک مشهور رو بفرمایه، آقای آخوند در فواید الاصولشون یه رساله مستقلی دارن آقای آخوند، در اون رساله چند مقاله دارن، یکیش در باب انشاست، اونجا به نام جدام چاپ شده، ضمن حاشیه فرائدشون هم چاپ شد. آقای آخوند اونجا انشا را اینجور معنا میکنن که انشا عبارت است از ایجاد معنا به وجود انشایی، یعنی شما به لفظ ایجاد میکنی معنا را و به معنا وجود انشایی میبخشی و ولو مترتب بر آن نشود اعتبار عقلا، ولو عقلا اون رو اعتبارش نکنند. خب ما چه گفتیم؟ مشهور چه میگفت؟ مشهور میگفت عقلا باید اون رو اعتبار بکنند. آقای آخوند قید اعتبار عقلا رو برداشت، یعنی اگر به قصد احترام همچی کردی یا کلادو برداشتی ولو اوغلا و عرف اون رو اعتبار نکند احترام، این احترامون، این تعظیمون و تکریمون. توجه میفرمایید؟ میفرمون ولو که اعتبار اوغلایی اون رو بله اعتبار نکند، بازم میفرماین انشا صحیح. و لذا میفرمایند بر همین بحث مترتب میکنن انشاء قاصد رو، میگن اوغلا انشاء معاملات از طرف قاصد رو اعتبار نمیکنن. یه قاصبی زمینی مردمو دارد میفروشه، اوغلا اینو به ای اعتبارش نمیکنن، میگن چون تو مالک نیستی، تو قاصبی، پس بیعت صحیح نیست. توجه میفرمایید؟ با این حال آقای آخوند می فرمایند که این انشاءش صحیحه، انشاء بیعش صحیحه و لذا روزی روزگاری اگر مالک آمد و اجازه داد بیع قاسب را، انشاش صحیح بوده است، به اجازه مالک بیع صحیح میشه. رو مبنای مشهور میگن نه این انشاش صحیح نیست. چرا؟ چون عقلا بیع قاسب رو بیع نمیدانند. اینم مبنای دوم. مبنای سوم در باب انشا، ظاهر مرحوم آقای عاشق ممدوسین است. اگرچه مرحوم حاج شیخ شاید التزام عملی به این فرمایش خودش هم ندارد، یعنی هیچ جا از این بیان استفاده نکرده اند خود مرحوم آقای عاشق ممدوسین، اما ظاهر بفرمایید که بیانشون این است. کتابی دارن تحت عنوان الاصول علی نهج الحدیث. این آخرین دوره است که ایشون شروع کردن اصول رو بگن که عمرشون کفاف نداده و ناقص مونده. یه رساله کوچیک صفحه 28 این، بله، الاصول علی نهج الحدیثشون انشاء رو اینجور معنا میکنن. میفرماین ایجاد المعنا باللفظ لا اکثر. معنا رو با لفظ ایجاد کنی، او فقل، یا این که بگو استعمال لفظ است در معنا بدون قصد حکایت و اخبار. لفظ رو در معنا استعمال کنید اما قصد اخبار نداشته باشی، قصد حکایت نداشته باش. ببینید شما ما دو تا بیتو داریم، یه بیتو بیتو یه اخباریست. میگه خونه را چی کار کردی؟ شما میگوی فروخت. بیتو این اخبار، این حکایتیست از بیعی که انجام داده. یه بیتو بیتو یه چی داریم؟ انشایی داریم. موقعی که میخوای بی انجام بدی میگی بی تو، اونم میگه چی؟ اونم میگه اشترای تو. توجه فرمودی؟ این بی توی دوم بی توی انشاییست، بی تویی که شما قصد اخبار و حکایت از او نداشته باشه. اینم فرمایشه بفرمایید قول سوم است. خب این بیان آقای آشمان دوسین الغای هر دو قصد، یعنی هر دو قید، یعنی هم الغا بفرمایید قصد، هم الغای این که عقلا اون رو اعتبار کرده باشند. و قول چهارم مسلک مرحوم آیت الله خویی است که ابرا که انشا رو یک اعتبار نفسانی می دانند، لکن اعتبار نفسانی که ابراز بشد در خارج. میگه بنا میگذارد که من خونه مفروختم به فلانی، بعد این بنا و اعتبار نفسانی را ابراز و اظهار میکند با بیتو. بنا میگذارد خانم که من خودم را به عقد شما در آوردم، یه اعتبار نفسانی زوجیت خودش رو برای شما می کند، ثم این را با انکحتو ابراز و اظهار می کند. اینم مسلک آیت الله خویست در باب انشاء. خب این چهار مسلک. مفصل بحث در باب انشاء گذشت. اگر یادتون باشه در باب انشاء ما بیش از این مسالک دیگری را هم گفتیم برای شما، حالا دیگه بماند. این معروف مسالکی که در باب انشاء است کدومش صحیحه؟ بذارش رو شمعک. کدوم صحیح هست؟ ما تابع مشهور شدیم، گفتیم انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ. خیلی خوب، حالا که قبول کردیم که انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ، میگم آقا انشاء دو حکم بر موضوع واحد ممکن نیست. دو حکم در آن واحد بیاد بر روی موضوع واحد، این امکان ندارد و تضاد دارد. توجه می فرمایید؟ چرا؟ به جهت این که شما در انشا گفتیم قصد میکنید که با این استعمال لفظ، پس انشا اولا امر قصدی است، اگر قصد نباشد انشا تحقق ندارد. ولذا اگر زن خوابه در عالم خواب داره میگه انکحت نفسی، صیغه نکاح رو برای شما جاری میکند، اما خوابه، تو خواب داره میگه، هزیون میگه یا بیهوشه، این فایده ندارد، این انشا نیست. چرا؟ چون قصد ندارد. انشا میبایست که قصد داشته باشد که به این قصد تسبیب کند به یک اعتبار عقلایی. توجه میفرمایید؟ اگر بنا باشد که دو حکم آن واحد بر شیء واحد چه بشد قرار بگیرد، انشاء اینجا تحقق پیدا نمی کند. ببینید، نمیتونید شما یه استوندار که برای یک جایی میخوان تعیین کنید دو تا حکم بدین به دو نفر در آن واحد همزمان، یکی را عزل کنید دیگری را نسب کنید، او مشکلی نداره. اما در این حالی که محمد ابن ابی بکر استوندار مصر است، در همون حال مالک اشترم استوندار مصر باشد، امکان نداره. بله، محمد ابن ابی بکر رفته نتوانسته است جمع بکند، مالک اشتر رو فرستادن، مالک رسید اونجا، محمد ابن ابی بکر تحویلش بده. بنابراین به رسیدن مالک کی استنداری رو به عهده میگیرد؟ مالک اشتر. و مالک نرسید به مصر، قبل رسیدن کشته شد، که باید ادامه بدهد؟ خود محمد ابن ابی بکر استنداری خودش رو در مصر ادامه میداد، چون استنداری که قرار بود بیاد نرسید هرگز. توجه میفرمایید؟ شما بخواهید که دو حکم فعلی داشته باشید در شیء واحد امکان پذیر نیست، ولذا دو تا رئیس جمهورم در یه مملکت نمیتونین داشته باشه. اون وقتی که حتی انتخابات میکنید تا دوره قبلی تمام نشده بعدی متصدی نیست، ولو انتخابم شده، اما دو ماه باید تو صف باشه، دوره قبلی تمام بشه و بعد این متصدی بشه. تو اون مدت بهش میگن رئیس جمهور منتخب، یعنی نه رئیس جمهور متصدی. توجه می فرمایید؟ چرا؟ بگو چه مشکل دارم دو تا رئیس جمهور داشته؟ نمی شد. هر ببینید، به جهت اینکه اوغلا ریاست جمهوری رو برای تمام جمهوری می دونن، می تونید شما دو تا استوندار داشته باشین در یه مملکت، یکی استوندار یه خطه باشد، یکی استوندار خطه دیگری باشد، بیش از اینش هم ممکنه، اما دو تا رئیس جمهور نمیتونید، چون شما رئیس جمهور قراره برای همه مملکت باشه. بنابراین شما باید چه داشته باشید؟ ببینید، نمیشود که بر شیء واحد دو حکم انشائی فعلی چه داشته باشد؟ موجود باشه. بله، یکیشون میشه منتخب باشد، یکیش بالقوه باشد، یکیش بالفعل باشد، اما دو حکم انشائی فعلی بر شیء واحد امکان پذیر نیست. چرا؟ به جهت اینکه قصد استعمال به جهت تسبیب علل اعتبار العقلائی ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به جهت اینکه دو تا حکم رو شما چه جوری قصد میکنید بر شیء واحد، که دو حکم فعلی شیء واحد داشته باشد، این قصد دو حکم فعلی تحقق پیدا نمی کند. وقتی قصد تحقق دو حکم فعلی پیدا نکرد، انشا تحقق پیدا نمی کند. توجه می فرمایید؟ چون قصد تعلق می گیرد به تسبیب، تسبیب اعتبار عقلایی. خیلی خوب، وقتی اعتبار عقلایی ممکن نشد، تسبیب اعتبار عقلایی ممکن نمیشه. تسبیب اعتبار عقلایی ممکن نشد، قصد تحقق تسبیب اعتبار عقلایی ممکن نمیشه. وقتی قصد تحقق اعتبار عقلایی ممکن نشد، یعنی قصد تحقق پیدا نمی کند. قصد تحقق پیدا نکرد، انشا تحقق پیدا نمی تواند بکند. توجه فرمودید؟ بنابراین دو حکم فعلی بر شیء واحد مستحیل است که کسی بتواند انشا بکند. اینی که فرمودن انشا خفیف المعونه است، چه اشکالی دارد؟ اینا یه امور اعتباری است، به ید معتبر است و معتبر میاد دو حکم اعتبار میکنن. مثل این است که بله بفرمایید که دو شاه در یه مملکت اعتبار کنن، نمیشد. توجه میفرمایید؟ دو تا شاه نمیشد که اعتبار کنن. 40 درویش میشد اعتبار کرد، اما دو شاه نمیشد اعتبار. شاه یعنی او کسی که در رأس هرم قدرت است. هرم قدرت شما یه رأس داره، اگر دو رأس شد این دیگه هرم قدرت نمیشه. توجه میفرمایید؟ فلزاد دوتا نمیشه. بله میتونید یکیش ولی عهد باشه، بگون او که مرد این میشد شاه، او اشکالی نداره. ما دو حکم فعلی داریم میگم، یعنی هر دو فعلیت داشته باشن در آن واحد. توجه میفرمایید؟ این امکانش نیست، وجهش هم برای شما گفتیم. توجه میفرمایید؟ اونم که عملا انجام نشد و حذف هم شد. توجه میکنید؟ و علا فرضی هم که باشد، اون مجموعه لحاظ شده است، نه افرادش. اون مجموعه به عنوان رأس هرم قدرت لحاظ شده است، اما این که فعلیت داشته باشد علا نحو استقلال، توجه میکنید؟ این امکان پذیر نیست. بنابراین اینی که آقایون فرمودند بله انشاء خفیف المعونه است، به ید معتبره، اینا را قبول داریم، لکن قصد تحقق پیدا نمی کند. وقتی شما یه حکم فعلی دارید، حکم فعلی دوم یا می بایست نقض این حکم فعلی باشد، یعنی بگن آقا نسخ شد، او حکم رو بذار کنار، الان حکم جدید آمده است، او اشکالی نداره. اما با حفظ فعلیت حکم سابق، شما بخواهید یک حکم فعلی چه داشته باشید، یه حکم فعلی دوم هم داشته باشید بر شیء واحد. ببینید چند نکته را دقت کنید. اولا موضوع شیء واحد، اگه دو شیء شد اشکالی نداره. حکم شما فعلی باشد، اگر یه حکم فعلی شد، یکی مقدر شد، بالقوه شد، فیما بعد شد، اونم اشکالی ندارد. دو حکم فعلی در زمان واحد بر شیء واحد شما نمیتونید داشته باشید. توجه میفرمایید؟
پس یه مثال چه آدم میزنن میگن فرض این شب نماز جمعه را از کسی تقلیل بکنه که واجب عین میدونید، بعدم نظم میکنه که ظهر جمعه من شرکت کنم در نماز، میگن که بازرسین چه نزدیست، میگه نزد کردم برای اینکه ترک نکنم، اگر ترک کنم وقت کف باره نزدم بگردنم. یعنی دو تا وجوب مده سوی نماز واجب زوره شده،
اشکال نداره. به فرضی که این به فرضی که این نذر کسی بگد که صحیحه، توجه می‌فرمایید، بله اشکالی ندارد، این تأکید میشه، مانعی ندارد که شما اونی کسی که شاه هست بازم براش حکم شاهی صادر کنید. ما دو حکم بود، دو حکم فعلی، دو حکم فعلی یه جدا، بله شما هر دو تاشو وجوبه. شما مثل یه مجلس مؤسسانی حکم پادشاهی فردی را امضا کرده است، مجلس مؤسسان رفت، مجلس مؤسسان دومم آمد، اونم تصدیق کرد، این تنافی ندارن، چون هر دو تصدیق همون حکم اول است. لکن اگر بنا باشد مجلس مؤسسان دوم فرد دوم رو برای شاهی تعیین کنه و بگن که آقا فرد در حالی که فرد اول شاه هست، فرد دومم شاه نمیشد، توجه میکنید کلام اینه، ولو این شاه خفیف المعون است، ولو به ید معتبر است، ظرف جایگزینی نداره. این ظرفی که شما دارید شیء واحد است، زمان واحد است، و این شیء واحد و زمان واحد و فعلیت حکم که هر دو حکم فعلی باشد، این امکان ندارد تحقق پیدا کند. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید در این مرتبه تضاد بین احکام وجود دارد در مرتبه انشاء. بریم سر مرتبه چهار. زمان در انشاء مطرح هم که نباشد، در منشأ که مطرح، در اون چیزی که انشاء شده است مطرح. ولذا شما میتونید که یک کسی را بگون ایشون 6 ماه استوندار، 6 ماه بعد فلانی استوندار، این که اشکالی ندارد. یعنی در منشأ زمان وجود داره و اگر تعدد زمان بشد مانعی نداره، میتونه دو تا حکم باشد. کلام اینه که موضوع واحد، زمان واحد و دو حکمی که هر دو در مقام فعلیت باشن. حالا موضوع متعدد شد اشکال نداره، زمان متعدد شد اشکال نداره. زمان ازره اگه بخن بگون، یعنی فعل عمد دلالت بر فور میکند. باید ببینیم فور شما اراده کردید، تراخی اراده کردید. در اصول که ما گفتیم که آقای آخوندم فرمود صیغه امر نه دلالت بر فور دارد نه دلالت بر تراخی دارد، بنابراین زمانش رو باید از جای دیگه تعیین کنید. و اما مرحله چهار، مرحله چهارم حکم، مرحله فعلیت حکم، یعنی حکم برسد به حدی که داعویت ایجاد کند برای مکلف، مکلف رو دایی بشود و تحریک کند به سمت فعل. این مرحله چهارم. در این مرحله چهارم آیا شما میتونید که دو تا حکم فعلی داشته باشید نسبت به شیء واحد؟ در مرحله چهارم که مرحله فعلیت و تأثیره، تأثیر یعنی حکم اثر بگذارد، مکلف رو تحریک کند به سمت انجام فعل، یعنی داعویت. در این مرحله باز میگم آقا دو تا حکم فعلی نسبت به شیء واحد امکان پذیر نیست، نه به خاطر اینکه لغو است، بلکه به خاطر اینکه در حد نفسه استحاله دارد، ولو از غیر حکیم. یعنی استحالش منوط به این نیست که انشا کننده حکیم باشد، ولو انشا کننده غیر حکیم هم باشد، این استحاله ذاتی داره. چرا؟ به جهت این که در حکم فعلی شما اخذ کردید قید داعویت را، گفتید حکم اونجا فعلی است که به مکلف برسد و داعی او بشود به انجام فعل یا در نواهی به ترک فعل. درست شد؟ داعویت پس درش اخذ شده. داعویت یعنی حکم شما او را برانگیزاند که کار را انجام بدهد در اوامر. درست شد؟ بنابراین امکان داعویت اخذ شده است در مرتبه چهارم که فعلیت حکم باشد، بلکه قوام تکلیف به داعویت است. تکلیف یعنی چه؟ یه چیزی رو شما دیگری رو مکلف میکنید که کاری رو انجام بدهد. یعنی چی؟ یعنی دستور شما داعی او بشود، او رو دعوت کند به انجام این کار. بنابراین داعویت یا اخذ شده است در قوام تکلیف و حقیقت تکلیف به داعویت است، به گونه ای که تکلیف را تعریف میکنند به همین، به این که تکلیف را گفتند عبارت است از جعل ما یمکنو ان یکون داعیا. جعل اون چیزی است که امکان داعویت دارد. توجه فرمودی؟ خب، یا قوام تکلیف و حقیقت تکلیف به داعویت است، یا اینکه غرض داعی برای تکلیف چیه؟ این داعویت فعل است. یعنی غرض از تکلیف داعویت. چی شد؟ یا حقیقت تکلیف داعویت، یا حقیقت شما که گفتی داعویت نیست، غرض از تکلیف داعویت که شما رو داعی بشد به سمت فعل. بنابراین اگر کسی از آقایون مثل مرحوم آیت الله خویی آمده اند تکلیف رو معنا کرده اند، تکلیف عبارت است از جعل فعل فی عهده المکلف، که فعلی رو شما به عهده مکلف بگذارید، توجه می‌فرمایید، این باید که چه داشته باشد؟ حصه خاصی از این جعل فعل بر عهده مکلف، به حیث که این جعل در مکلف داعویت ایجاد کنه. و همینجا معلوم میشد فرق بین حکم تکلیفی و وضعی. شما در حکم تکلیفی داعویت رو باید داشته باشید، در حکم وضعی اینجور نیست. ولذا فرد نائم حکم تکلیفی دارد یا ندارد؟ ندارد. چرا؟ چون حکم شما برای فرد نائم امکان داعویت ندارد. خوابه. وقتی خوابه، هرچی شما بگون که پاشو نماز دو بخون، صدا شما رو نمیشنوه. و بنابراین چون صدا شما رو نمیشنوه و خوابه، امکان داعویت درش نیست. پس جعل تکلیف برای نائم چیه؟ لغو است. توجه فرمودید؟ اما جعل حکم وضعی چی؟ اشکالی نداره، او هست. چرا؟ چون اون به ذمه‌شه، به عهده‌شه. و لذا خوابه، در خواب پاشو زده استکانا شما رو شکسته، فعل حرام انجام نداده چون تکلیف نداره، نائمه. اما وضع به عهده‌ش میاد، چون من اتلف مال الغیر، بله، در حقش جاری میشد. پس اینجا معلوم میشه که حکم تکلیفی با حکم وضعی فرق داره. در حکم تکلیفی شما یه امکان داعویت دارید، در حکم وضعی این امکان داعویت را ندارید. و لذا اگر یه کسی خوابش برده نماز چه نخونده، طول وقت نماز خواب بوده، نماز صبح مثلا یک ساعت و نیم وقت دارد، مثلا طول این یک ساعت و نیم خوابه، چیکارش داری صداش میزنی؟ بذار بخواب. اون حسابش جداست. اگر شما یه رفیقی دارید، با هم تو مسافرت بودید، حالا رفیق خوابش برده، به شما هم نگفته مرا صداش بزن، ما اصلا تکلیف به صلات ندارد وقتی خوابه. تکلیف نائم چیه؟ لغو است، تکلیف نداره. بله اگه بیدارش کردی مکلف میشن. چه دایی داری تو اونو بیدار میکنی که مکلف میشه؟ بذار بخوابم و تکلیفم نداره. بله فیما بعد که بیدار شد آفتاب زده، باید قضاشو بخوند. اغز مافات که مافات به امر جدیده، او میگیردش. اونی که شما بچه رو صداش میزنید برای نماز خوندن یا عیالتون رو صدا میزنید، اونو دلیل خاص داره. اونو از باب قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها ناس و الحجاره، اونو از باب بفرمایید که استخفاف به صلات صادق نشه در موردشون. چون اگه کسی هر رو نماز صبحش قضا بشه، خب این استخفاف صلاته، توجه میکنی؟ از اینکه داخل در استخفاف نماز نشن، شما اهل دون رو صدا میزن. از اهل که بیریم بیرون، یه رفیقیه با ما همراه شده در یه سفری، دیشب دیر خوابیده، حالا ما موظفیم او رو صدا بزنیم؟ نه. توجه میفهم. چرا؟ چون نائم تکلیف ندارد، جعل تکلیف برای نائم نیست. اگر شما بخواهید او رو صدا بزنید، در واقع بله بیدار شد مکلف بلند شد، شما داری او رو داخل میکنی در موضوع تکلیف. چه ضرورتی داره داخلش کنی در موضوع تکلیف؟ مثل اینکه کسی مسافره، ماه رمضان مسافره، و بعد به عجله خودشو به وطن برساند که روزشو بگیرد. خب حالا نرسد به وطن، وقتی مسافره میتوند روزشو چیکار کنه؟ افطار کنه. بنابراین حکم شرعیش همینه، لازم نیست که خودشو داخل در اون موضوع کنه. باز مثال دیگرش، زنه عادته، خیلی خوب، حالا قرص میخورد که عادت ماهیانش قطع بشود که نمازشو بخوند که روزشو بگیرد. حالا که چه نخورد قرص و داخل در موضوع تکلیف به نماز و روزه نشود، توجه میکنه؟ اشکالی ندارد که وقتی عادت، بله اگر قرص خورد و عادتش قطع شد یجب علیه صلات و صیام، اما قرص خوردن واجب است؟ نه نخورد. توجه میفهمه؟ ولی اگر خورد و عادت قطع شد، بله داخل میشد در موضوع این که وجود. بنابراین ما بعضی وقتا خودمون به دست خودمون خودمون رو داخل در یه موضوعی میکنیم که لازم نیست داخل کنیم. توجه میفرمایید؟ بله اون امر، بله یعنی باید که نسبت به اهل داستان فرق میکنه تا نسبت به غریبه. نسبت به غریبه شما تکلیفی ندارید، نسبت به اهل اونایی که تو خونه شما و به شما، بله نه نه اهل که اهل بیت شما، اونایی که جز اهل بیت شما عرفن حساب میشن. اهل ببینید، بحث و فرعیش نکنید، حالا یه مثال بود اصل بحثمون. اونی که عرفن اهل بیت شماست، اگر یه شب خارسودون اومده خونه شما خوابیده، این عرفن اهل بیت شما نیست، توجه میفرمایید؟ اما زندون بچه‌دون اینا، بله اگر خارسودونم دائما با شما زندگی میکند، اونم عرفن اهل بیت شما. اما فرضی که دائمی نیست، یه شب اومده مهمونی، توجه میفرمایید؟ نه اونم دائمی نیست. در هر صورت ببینید بحث چه بود؟ بحث این است که در تکلیف یه امکان دعویت نسبت به فعل باید باشد. اگر در تکلیف امکان دعویت نسبت به فعل نباشد، تکلیف لغو. اگر من به شما یه دستوری بدم که شما امکان این که این دستور رو انجام بدهید نیست، به شما میگم آقا تا ظهر نشده است 7 مرتبه بر گرد خانه خدا طواف کنید. شما جون تو عقلت کمه، آخه من چجوری تا ظهر نشده الان 3 ساعت به ظهره میتونم برم خانه خدا طواف کنم؟ این که تیل عرض میخواد که. لذا اون آقایی که زنش بهش مشکوک شده بود که زن دیگر گرفته و دعوا و جیغ و داد و اینا، گفت دروغ بهت گفتن، من زن دیگه نگرفتم. گفت آقا هم چی گفت؟ گفت دروغ گفتن. اگر من زن دیگه گرفتم، بر من لازم باشد لله علیه که تا قبل از اذان ظهر 7 دور دور خانه خدا بچرخ. زن بیچارم گفت آقا که نمیتوند که تا ظهر نشده بره خونه خدا و پس کاری نکرده، خیالش راحت شد. آقا رفت مسجد، 7 دور دور حیاتی مسجد چرخ. مردم میدیدن هی داره راه میره، میگفتن چه خبره؟ نمیدونستن. نگو نظرشو داشت وفا میکرد که هنس نظر نشود. شما اگر به کسی یه دستور میدین، او میبایست امکان دعویت درش باشه، میبایست بتوند که او را انجام بده. اگر نتواند انجام بده، دستور لغو. اگر من به شما بگم بپر در هوا، بپر یعنی پرواز کن برو، خب نمیتوند که یه انسان بدون وسیله ای پرواز کنه. این دستور لغو. نه اینکه از حکیم صادر نشود، از غیر حکیمش هم صادر نمیشه. اگه کسی همچی دستوری بده میگن طرف مجنونه، خب نمیتوند مقابل انجام. امکان دعویتش باید باشه. اگر به یه انین بگن که برو زن بگیر، برو زن بگیر یعنی زن گرفتن به معنی خاصش، خب نمیتوند فعل را انجام بدهد. انینه، شما چه توقعی دارید ازش؟ توجه میکنید؟ امکان دعویت باید باشه. امر درش امکان دعویت باید باشد که مکلف رو تحریک کند به سمت فعل. توجه فرمودید؟ خب ما دو تا امر فعلی اینجوری نمیتونیم داشته باشیم. اگر که فعلی حکم فعلی داشته باشیم که بگم آقا با این قلم بنویس، خیلی خوب، نوشتن با قلمو شما بلدی، پس امکان دعویت این امر در شما هست که قلم رو در دست بگیرید بنویسید. خیلی خوب، این امکان دعویت وجود داره. اما اگر که بخواهد امر دوم بیاد نسبت به همین و شما، که به شما، شخص شما که گفت بنویس، به شخص شما بگد که با این قلم ننویس، توجه می‌فرما؟ نمی‌شد. چرا؟ چون شما دو تا را نمی‌تونید اطاعت کنید. یا می‌تونید بنویسید یا می‌تونید ننویسید. هر دو فعل را نمیتونید اطاعت کنید. پس هر دو فعل درش امکان دعویت نیست. پس دو تا حکم فعلی اینجوری صادر بشود لغو است، چون امکان اطاعت هر دو وجود ندارد. یکیشو شما میتونید اطاعت کنید، یا بنویسشو میتونید اطاعت کنید یا ننویسشو میتونید اطاعت کنید. لا محاله اون یه حکم که اطاعت نشده است لغو خواهد بود. وقتی لغو بشد یعنی امکان دعویت نداره. امکان دعویت نداشت یعنی نمیتونید که اون رو اجرا کنید، یعنی نتوانست شما را داعی بشود، حکم لغو میشد، بیهوده میشد و از مولا صادر نمیشد ولو مولای حکیم نباشد. توجه فرمودید چه عرض میکنیم؟ خب معلوم شد تو این مرحله چهارم هم تضاد بین احکام شرعی هست. پس در هر چهار مرحله حکم، چه مرحله مصلحت و مفسده، چه مرحله حدوث اراده و کراهت در نفس مولا، مرحله سوم انشاء، مرحله چهارم فعلیت حکم، در هر چهار مرحله بین احکام شرعیه تضاد وجود دارد. تضاد نه به معنا تضاد اصطلاحی ها، که شما تضاد اصطلاحی رو میگوید شیئان امران وجودیان که اینا لا یجتمعان، بله لا یجتمعان و چی؟ و لا یرتفعان. نه به معنا تضاد اصطلاحی، نه، مراد تضاد اصطلاحی فلسفی ممکنه نباشد، مراد تضاد عرفی است که شما بین این دو شی چه میبینید؟ تضاد میبینید، تضاد در احکام، یعنی استحاله اجتماع این دو حکم با هم دیگه. ولو اسمشو تضاد اصطلاحی فلسفی نگذارید که امران وجودیانه، چون بله بفرمایید که معلوم نیست که حکم شرعی حکم اعتباری است، امر وجودی خارجی که نیست که، این امران وجودیان ما را عالم تکوینه، ما فعلا در عالم تشریع و اعتباریم، بنابراین اصطلاح تضاد فلسفی نیست، اما اینا استحاله دارند که دو حکم اجتماع کنند بر شیء واحد. بنابراین نخواستید تضاد استفاده کنید که معنای فلسفی نداشته باشد، بگون تنافی دارد احکام شرعیه، احکام شرعیه متنافیات هستند، یعنی وجوب با حرمت قابل جمع نیست. اگر رو حکمی وجوب آمد تنافی دارد که دیگه حرمت رو همون حکم میخواد بیاد، اگر استحباب آمد تنافی دارد که کراهت دیگه نسبت به اون حکم بیاد. بنابراین صحیح است که تعبیر کنید احکام شرعیه متنافیات هستند، با هم تنافی دارن. هازا کلهو فی المقدمت الاولای آقای آخون، مقدمه اولا را از آقای آخون پذیرفتیم. و اما المقدمت ثانیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.